ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. رئیس کمیسیون اروپا در آستانه دیدار 28 کشور اروپایی میگوید اروپا برای حفظ برجام تمام تلاش خود را خواهد کرد. سازمان منع تسلیحات شیمیایی استفاده از گاز کلور در حمله به منطقه‌ای در ادلب را تایید کرد. وزیر آموزش و پرورش میگوید هنوز یکی از معلمان بازداشتی در زندان به سر میبرد. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا پس از دیدار با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که به رغم خروج آمریکا از برجام، اروپا باید تمام تلاش خود را برای حفظ این توافق انجام دهد. آقای یونکر تاکید کرده که از دست رفتن برجام به شدت صلح و امنیت در این منطقه آشوب زده را تهدید می‌کند.
Nous pensons que mettre un terme à cet accord menace gravement la paix et la sécurité dans cette partie.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز گفته است که بعید است شورای امنیت در آینده نزدیک جلسه‌ای درباره تحریم‌های ایران برگزار کند. آقای یونکر چهارشنبه شب در صوفیه پایتخت بلغارستان با رهبران 28 کشور اروپایی دیدار خواهد کرد. رسیدن به موضعی مشترک در مورد برجام و تحریم‌های اقتصادی آمریکا که خطری علیه کمپانی‌های اروپایی به شمار می‌روند از جمله اهداف نشست چهارشنبه خواهد بود. و سازمان منع تسلیحات شیمیایی روز چهارشنبه اعلام کرد که در جریان حمله به شهر سراقیب در استان ادلب در سوریه در زمستان سال گذشته از گاز کلور استفاده شده است. دبیرکل این دیدبان میگوید که بر اساس سیلندرهای گاز کلور یافت شده، شهادت افراد و نمونه برداری از خاک منطقه و همچنین آزمایش پزشکی آسیب دیدگان در مراکز درمانی معتقد است که در این حمله از گاز شیمیایی استفاده شده. در این گزارش بیان نشده که کدام یک از طرفین درگیر دست به این کار زدند. این سازمان ملزم به شناسایی به کار برندگان گاز شیمیایی نیست. روز 15 بهمن گروه امداد و نجات کلاه سفیدها اعلام کردند که در جریان حمله به شهر سراقیب از گاز کلور استفاده شده است. و وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی با تاکید بر خطرناک بودن فیلتر شکنها برای امنیت نظام گفت که اقدام تازه‌ای برای فیلتر کردن فیلتر شکنها انجام نشده است. سخنان آذری جهرمی در شرایطی است که کاربران در ایران از روز سه‌شنبه از عدم توانایی دسترسی به برخی فیلتر شکنها سخن گفتند. مهرداد قاسم فرم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی محمد جواد آذری جهرمی میگوید اقدام جدیدی در خصوص انسداد فیلتر شکن‌ها آغاز نشده است، بلکه آنچه که انجام می‌شود همان مجموع اقداماتی است که از دی ماه سال قبل و بنابر ایجاد شرایط جدید آغاز شده بود. این در حالی است که آقای جهرمی روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که وزارتخانه تحت مدیریتش بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی مسدودسازی فیلتر شکن‌ها در ایران را آغاز کرده است. اعلام این خبر پس از فیلتر کردن کانال پیام رسان تلگرام که باعث شد مردم به فیلتر شکن‌ها روی بیاورند، اعتراض‌های بسیاری در فضای مجازی و در میان کاربران ایرانی ایجاد کرد. حالا و با بالا گرفتن این نارضایتی ها، وزیر ارتباطات و فناوری هر گونه اقدام تازه‌ای برای فیلتر کردن فیلتر شکن ها را تکذیب کرده است. اما یک پژوهشگر اینترنت و ارتباطات میگوید که این تکذیب عاری از حقیقت است. محمود عنایت از دانشگاه آکسفورد:
ما فقط کافی نگاه کنیم به واکنش کاربرا در شبکه های اجتماعی در دو سه روز گذشته. شما فقط مثلا نگاه کنین که فیلشن سایفون تعداد باری که دفعاتی که اومده نرم‌افزارش رو به روز کرده رو شما نگاه کنین در چند روز گذشته، خود نشوننده این هستش که سایفون مشخصا در واقع تویان رو فیلتر میشه و کاربران در واقع خیلی صداشون در اومده. خب این هیچ در واقع حرف تعداد زیادی از کاربرای ایرانی در مقابل یک حالا یک وزیری مقام مسئول دیگه.
محمد جواد آذری جهرمی درباره گسترش استفاده از فیلتر شکن‌ها در ایران میگوید کاربران شبکه‌های اجتماعی در حال مقاومت در برابر دستور قضایی‌اند و این موضوع باعث ترویج بسیار زیاد استفاده از فیلتر شکن‌ها شده است. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی در این حال گفته است مقابله با فیلتر شکن‌ها کار ساده‌ای نیست، چرا که هم تنوع زیادی در این فیلتر شکن‌ها وجود دارد و هم تعداد آنها بسیار است و مکانیزمایی که به کار می‌برند هم به شدت پیچیده است. محمود عنایت.
فیلتر شکن ها در واقع وی پی ان ها یک اصطلاحی است به اسم کلاترال دمیج یا در واقع هزینه متقابل. ایده این هستش که شما در واقع از این سرویس ها استفاده میکنید اگه میخواهید فیلتر شکن را بنزنید وی پی ان، سرویس هایی که عمومی هستش، یعنی میدونید که خیلی شرکت ها و یا حالا سرویس های عمومی دیگه که حالا ربطی اصلا بالا به فیلترینگ و فیلتر شکن نداره از اون استفاده میکنن. مثلا شرکت آمازون، بخوب شما اگه بیاین فیلتر شکن رو اون سرویس بذارین، دولت ایران اگر بیاد در واقع فیلتر شکن شما رو ببنده یا دسترسی به آمازون رو ببنده، خب خیلی سرویس دیگه هم از کار میفته، این در واقع هزینه متقابل میده. کاری که ایران میتونه بکنه، آره اینا فیلتر شکن رو میتونه ببندن، ولی خب عملا همون اتفاق میفته در روسیه افتاد بعد از در واقع جنگ فیلترینگ تلگرام که نصف وب از کار افتاد، خیلی سرویس ها در قابل دسترس نبود مثل گوگل، آمازون، خیلی سرویس های دیگه. و خب این بعد اوا دید که چقدر حاضر هزینه بدن در فضایی که شعارشون این هستش که نمیدونم اقتصاد ملی و کالای داخلی. در واقع شما اگر یه کارآفرینی تو ایران باشین، یه سوار استارتاپی راه انداخته باشین که در واقع وبسایتتون از کار بیفته، خب این دیگه چیز تضادی میشه با اون سیاست کلی که در واقع دارن دنبال میکنن. برای خود علاوه فنی شدنیه، ولی هزینه‌اش بالاست و واقعا باید اینا چه حاضر هزینه بدن.
محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه فیلتر شکن‌ها را از جمله به گفته او اهداف آمریکا با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی خوانده است.
مرتضی قاسم‌فر گزارش می‌داد. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از گفتگوهای یکی از مقامات ارشد وزارت نفت ایران با مدیران بزرگترین پالایشگاه‌های چین خبر داده است. بر اساس این گزارش، ایران در نظر دارد از چین که بزرگترین مشتری نفت صادراتیش است، برای ادامه خرید نفت در سطح کنونی تضمین بگیرد. جمشید زند.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه از قول سه منبع مطلع خود گزارش داد که سعید خوشرو، مدیر روابط بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، با مدیران پالایشگاه‌های بزرگ چین ملاقات کرده تا ادامه واردات نفت ایران به رغم تحریم‌های آمریکا را تضمین کند. به گزارش رویترز، هم دولت چین و هم پالایشگاه‌های آن کشور اظهار امیدواری کرده‌اند که واردات نفت از ایران را ادامه دهند، اما از دادن تضمین خودداری کردند. چین بزرگترین مشتری نفت ایران است که در سه ماه اول سال جاری میلادی روزانه 655 هزار بشکه، یعنی بیش از یک چهارم کل نفت صادراتی ایران را خریداری کرده است. در دوران تحریم ها نیز این کشور مشتری نیمی از نفت صادراتی ایران بود. رویترز می نویسد در آن زمان شرکت های چینی خرید نفت از ایران را برای گرفتن معافیت از تحریم‌های آمریکا کاهش دادند. ایران در فاصله سال‌های 2012 تا 2015 نیمی از ظرفیت صادرات نفت خود را از دست داد و حدود 80 میلیارد دلار دچار زیان مالی شد. به گزارش رویترز، آقای خوشرو با مدیران شرکت زوهای زنرونگ که سهمی 90 درصدی از کل نفت وارداتی چین از ایران را دارد و همچنین شرکت سینوپک دیدار کرده است. مدیران این شرکت‌ها گفتند که از خواسته دولت چین در این زمینه پیروی خواهند کرد. اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که هم‌اکنون سطح تولید جهانی نفت برای کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران کافی است. گرچه آقای ترامپ و یا دیگر مقامات آمریکایی نگفتند که چه میزان کاهش را چشمگیر قلمداد می‌کنند، اما در دوران تحریم‌ها معمولاً مشتریان ایران هر 6 ماه یک بار حدود 20 درصد از خرید نفت جمهوری اسلامی را کاهش می‌دادند تا شامل تحریم‌های آمریکا نشوند.
جمشید زند گزارش می‌داد. محمد بطهایی، وزیر آموزش و پرورش، روز 26 اردیبهشت ماه اعلام کرد که معلمان بازداشت شده در تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه همگی آزاد شدند و تنها یکی از آنها همچنان در بازداشت است، که وزارت آموزش و پرورش در حال رایزنی در رابطه با وضعیت اوست. آقای بطهایی ضرب و شتم معلمان در هفته معلم را کار ناپسندی نامیده. با این همه در ادامه گفته است که به وی گزارش شده که عده‌ای غیر معلم نیز در این تجمع حضور داشتند. روز 20 اردیبهشت ماه و همزمان با هفته معلم، جمعی از معلمان شاغل و بازنشسته در اعتراض به آنچه کمبود بودجه های آموزشی و دستمزد های پایین تر از خط فقر نامیده شد، در تهران و چندین شهر دیگر دست به تجمع زدند. این تجمع در شهر تهران به خشونت کشیده شد و به گفته صدیقه پاک سمیر، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، 6 تن دیگر نیز دستگیر شدند. خانم پاک سمیر درگیری نیروهای انتظامی با تجمع کنندگان را وحشیانه نامیده بود. و اما با ادامه خشونت‌ها در مرز غزه و اسرائیل، روز سه‌شنبه شورای امنیت به درخواست کویت یک نشست اضطراری برگزار کرد. جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل، در گفتگو با همکارم نازآفرین میرزا خلیلی درباره نتیجه و اهمیت این نشست توضیح می‌دهد. بشنویم از جلیل روشندل.
همونطور که شما اشاره کردید به دعوت کویت بود این نشست، به خصوص به خاطر اهمیت وقایعی که رخ داده، اون هم در روزهایی که سفارت آمریکا در اورشلیم یا بیت المقدس افتتاح میشد. و البته خب وقایع جزء یک سلسله وقایعی است که از بیش از 6 هفته پیش شروع شده بود و رقمی که تا به حال کشته داده نزدیک 60 نفر، بیش از هر گونه درگیری است که از سال 2014 به این طرف بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها تلفات داشته. جامعه بین المللی در مجموع از این وقایع خیلی خوشنود نبوده و ناخوشنودی خودش از طریق نمایندگان در شورای امنیت نشون داده. برای اولین بار 10 عضو از 15 عضو در واقع با این اقدام موافق بودند که به نوعی قضیه تحت رسیدگی بین المللی قرار بگیره و حتی دبیر کل سازمان ملل هم از مدتی پیش خواهان این بود که یک مرجع بی‌طرف بین المللی به این قضیه رسیدگی بکنه. و همین دلیل این قضیه در نوع خودش هم اتفاقش کم سابقه است و هم نوع واکنشش کم سابقه است و کشورهای منطقه و کشورهای دنیا هر کدوم به نوعی در موردش واکنش نشون دادن.
فکر میکنید نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت به یک نظر مشترک بر سر درگیری‌های بین اسرائیل و فلسطینی‌های نوار غزه رسیدن؟
متاسفانه باید بگیم که مدت هاست که شورای امنیت برای رسیدن به یک نظر مشترک آرای کافی رو نمیاره. این شاید به دلیل این باشه که یک مقداری فضای جنگ سرد بر سازمان ملل و بر شورای امنیت حاکم است. مثلا در همین مورد به خصوص خانم نیکی هیلی معتقد بود که اسرائیل به حد کفایت خودداری کرده و بیشتر از این نمیتونسته خودداری بکنه و از طرفی اسرائیل خودش مدعی بود که این حملات به مرز برای اسرائیل نگرانی امنیتی و نگرانی مرزی ایجاد کرده و ناچار بوده که جلوی این حملات رو بگیره، در حالی که فلسطینی ها معتقد هستند که این حملات فقط اعتراض بوده و با پرتاب سنگ بوده و به هیچ وجه تهدیدی برای امنیت اسرائیل نمیبایستی حساب بشه. در مجموع فقط 2/3 اعضای شورای امنیت از 15 عضو تونستن در نظریات نهایی توافق نشون بدن، بقیه دعوت کردن طرفین رو به خودداری از برخوردهای خشن و حل و فصل قضایا به صورت مسالمت‌آمیز. به طرز شگفت‌آوری جهان عرب هم کم و بیش در این مورد علی‌رغم اعتراض‌های شفاهی که شده تا حد زیادی به نوعی سکوت کرده در مورد این قضیه.
حالا با در نظر گرفتن تمام این مسائل و همزمانی این درگیری‌ها با مراسم گشایش سفارت آمریکا در اورشلیم یا همون بیت المقدس، آیا جامعه بین‌الملل میتونه راهکار مناسبی در چنین مواردی ارائه بده؟
همطور که شما اشاره کردید همزمانی این قضیه با افتتاح سفارت از عوامل تشدید کننده اون بود. به خصوص به یاد بیاریم که این سلسله تظاهرات به مناسبت روز زمین و روز بازگشت پناهندگان فلسطینی به سرزمینشون بود، در حالی که دست کم بخشی از بیت المقدس یا اورشلیم که فلسطینی‌ها فکر می‌کردن پایتخت فلسطین خواهد شد حالا کاملا در اشغال اسرائیل قرار گرفته و اسرائیل اونجا رو به عنوان پایتخت ابدی خودش اعلام کرده.
با دیدگاه جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل در آمریکا، آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم نازآفرین میرزا خلیلی پاسخ می داد. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی گرفته تا هنری و ورزشی آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما چه نظری در مورد مسائل مختلف دارید؟ اون رو با این شماره مطرح کنید: 00420221122112. خدا نگهدار.